أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اولین مطلبی که در کفایه مطرح شده بحث درباره موضوع علم اصول از قدیم الایام متعارف بوده در شروع در هر علمی یه سلسله کلیات ابتدا بحث می شده که بهش می گفتن رؤوس ثمانیه رأس المطلب در اون علم هشت چیز مبدع اون علم چی بوده در چه تاریخی شروع شده چی چنین یه سلسله اینا ولی عمده از این هشت چیز که در اول منطق بهش اشاره میکنن سه چیزشه موضوع العلم و تعریفه و غایته مرحوم آخوند از موضوع شروع کرد اولا یه تعریف کلی از موضوع العلم تا بعد بگیم حالا موضوع علم و اصول چیه تعریف کلیشو بر اساس یک عبارت مصطلح و ما تسالمو علی موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه این عبارت از قدیم مطرح بوده در این عبارت باید تشریح بشه و بیان بشه که مقصود از عوارض ذاتی چیه موضوع علم اونیست که در هر علمی از عوارض ذاتی او بحث می شود عوارض ذاتی یعنی چی؟ تا ببینیم در اصول از عوارض ذاتی چی بحث میشه که ببینیم اون موضوعشه یا موضوع ابتدا خودمون معین بکنیم و بعد فقط مسائلی رو که از عوارض ذاتی اونه بحث کنیم از هر طرف یه بیانی عرض کردیم که خب روشنه و عرض کردیم محشینم متعرضم در مورد عوارض و عرض دو اصطلاح داریم عرض منطقی و عرض فلسفی عرض فلسفی در مقابل جوهر ما اذا وجده وجده فی موضوعن و چنین وجوداتی در عالم در تکوین وضعشون معینه ولا ینقلب اما هو علی تغییرم نمی کنن یک چنین عرضی هیچ وقت نمیشه جوهر همیشه عرضه ولی عرض منطقی امر نسبیه ما یعرض علی شیء آخر چیزی که بر چیز دیگر عارض بشود صفت او قرار بگیره چیز دیگری بهش متصف بشود حالا اینی که عارض بر دیگری میشه خودش عرض باشه عرض فلسفی یا نه جوهر فلسفی باشد مثل حیوان و ناطق ناطق یعرض علی الحیوان و این عرضون ولو ناطقم خودش جوهرون بعد آمدیم تقسیم بندیایی در این عرض منطقی شده گاهی یعرض علی الشیء بلا واسطه، گاهی یعرض علی الشیء به واسطه امر داخلی، گاهی یعرض علی الشیء به واسطه امر خارجی. این امر داخلی او خارجی گاهی امر مصاب، گاهی امر اخص، و گاهی در عرض خارجی امر اعم. اینها تقسیم بندیایی که شده و برای هر کدومش هم مثال زده شده. اینها رو احاله کردیم انشالله در حواشی کفایه یا شروع کفایه یک یک با مثالهاش میبینید، چون دیگه بحثمون حالا به این مناسبت که میگیم قطع میشه از او، نیاز به توضیح بیشترش اینجا نداریم. خیلی خوب، بعد میایید این عرض رو تقسیم میکنید با همه این اقسامش، که عرض اما ذاتی جن او قریب. دو دست است، عرض ذاتی عرض غریب، دو دسته. یعنی همین های اقسامی که شمردیم رو هم رفته، کدومش ذاتیه کدومش غریب. میگید اونی که یعرض علی الشیء بلا واسطه او به واسطه ده امر مصاب، این عرضون ذاتی، و الا عرضون قریب. خیلی تا اینجا قبول فرض میکنیم رو این اصطلاحات. حالا اینجا میگید موضوع و کل شیء ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع علم نحو چیه؟ میگید کلمه و کلام. یبحث فیه عن عوارض کلمه و کلام، الکلمتو اما منصوب او مرفوع او مجرور. مثلا یعرض علی کلمه رفع مرفوع، اما خود به خود یعرض یا نه بالواسطه، به واسطه تن، به واسطه چی؟ فاعلیت. آیا وقتی به واسطه فاعلیت یعرض و برش رفت یا به واسطه مفعولیت یعرض و برش نصب؟ این از اعراض ذاتی طبق این اصطلاح؟ نه، این واسطهش اخصه نه مساوی. لا یعرض و بر کلمه رفت بلا واسطه ولا به واسطه امر مصاب. اگر به واسطه امر مصابی بود باید همه جا مرفوع باشه. پس میبینی نه، به واسطه امر اخص، فاعلیت اخص از کلمه است، مفعولیت اخص از کلمه است، مضاف الیه بودن اخص از کلمه است. پس همه اینا میشه عرض چی؟ قریب. پس کجاست که یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه به معنا ما یعرض علیه به واسطه بلا واسطه یا واسطه مساوی؟ نه، اینا همه اخصه. بله، اتفاقا نخه، اینا همه معل واسطه فل عروزه. اینا رو ما وقتی که میایم همه معل واسطه فل عروزه. خب ذهن تو اینا نگفتی، ما این مثال اینا اشارت به کجا بود؟ کجا رفتی؟ بعد کاری میکنیم یا این کناره میشینی که بتونی یواشه این حرفا رو بزنی؟ روبرو اگه بشینی خیلی جرات نمی کنی. این یه مشکلی شده که خب از یه طرف این تعریف موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، از یک طرف بیان منطقی این در رابطه با عارض ذاتی با اون اصطلاحات و تقسیم بندی هایی که گفتم، از یک طرف میبینیم در قالب مسائل علوم این تعریف صدق نمی کنه. نمیتونیم بگیم الکلمتو الفاعل و مرفوعون خارج از مسائل علم نحو باشه. اگه اینا رو بگذاریم خارج از مسائل علم نحو که چیزی براش باقی نمیمونه. اسم و این نه خبر و کانت همه اینا از همین قبیل. مرحوم آقای آخوند تا اینجا رسیدیم، حالا آمد یک سره بنیان رو عوض کرد، گفت آقا اینو قبول تسالمو بر این که موضوع و کل علم ما یبحث فیهن عوارض ذاتیه او چشممون، اما عوارض ذاتی نه به اون معنا ذاتی در مقابل عرض قریب، به اون اصطلاح عرض این چنینی اما بلا واسطه او به واسطه امر مساوین، نه اصلا مقصود از عرض ذاتی یه معنای وسیع‌تری است و اون این که ای بلا واسطتن فی العروض بل فی الثبوت، اونجایی که یعرض علی الشیء در عروضش واسطه ندارد بلست در ثبوتش واسطه دارد نه در عروضش. این کلمه وقتی مرفوع شد میگیم این کلمه مرفوع، رفع رو حمل میکنیم بر خود کلمه در این عروض. اما حالا در واقع چرا شده مرفوع؟ در ثبوتش واسطه داره للفاعلیه، ولی در عروضش میگیم این کلمه مرفوعه. شما اون وقتی که عوامل ملا محسن همون عوائل شروع کردید و اون زمانها، حالا که اینا دیگه معروف داد، اون زمانها از همون وقت میرفتن تو تجزیه و ترکیب، دونه دونه این جملات رو از همون اول، این مبتدا، این اسم نه، این اسم کانه، این چنین، این چنین، دونه دونه همون جایی میگفتن این مرفوعون للفاعلیه، اون برای ثبوتش دلیلش، ویلا هازا مرفوع رفع مال خودش، یعرض علیه بلا واسطه این کلمه مرفوع، زیدون مرفوع. وقتی میگفتی زیدون قائمون رو تحلیل کن، تجزیه کن، زیدون مبتدا، زیدون مبتدا مرفوع. اما اگر میگفتن چرا، میگفتید برای اینکه کل مبتدا مرفوع، این مرفوع بل ابتدائیه یا مرفوع قائم بل خبریه، اینا مال مقام ثبوتشه، مقام عروضش بله رفع نصب مال خود این کلمه است، هذا مرفوع یعرض علی بلا واسطه بر خودش، بلا واسطه فی العروض، اون دلیلشه، جهتشه، بل فی ثبوت، اگر واسطه هست واسطه در ثبوته نه واسطه در عروض. و اینجور که شد اون همه مسائل علم نحو رو یشمل، بله کلمه و کلام، همه علم نحو درباره اینه که این کلمه مرفوع، این کلمه منصوب، این کلمه مجرور، این کلمه کذا و این کلمه کذا، همش میشه عوارض. عوارضه در عوارض هست ولی عارضه بر خود کلمه است بلا واسطه. بله هر کدوم دنبالش میگه چرا، وقتی صحبت چرا شد، چرا مال مقام ثبوت استدلال. مرحوم آخوند با این تغییر میخواد مسئله رو حل کنه.
مسئله اینکه تعریف داشته بودن به واسطه خاصی، اونا منظورش از واسطه چی بود؟ واسطه در سقوط بود که بود.
حالا اجازه بدید عرض کنم. اولین اشکالی که اینجا پیش میاد، سوال آقای آخوند، این مطلب عبارتی نیست که شما گفته باشید، هزار سال سابقه داره قبل از شما. اونا هم اصطلاحشون اینجور بوده، درباره عرض هم اصطلاحشون در مورد عرض ذاتی اونجوری بوده که گفتیم. شما میخوای خودت یه تعریف جدیدی قرار بدی؟ بسیار خوب، حالا ببینیم بعدن چی میشه. اما فرض اینه، نه میخوای معنا کنی حرف اونا رو، تعریفی که اونا ابداع کردن، اونا قرار دادن، اونو داری میگی و در اصطلاح اونا همه این موارد از نوع عرض غریبه، نه از عرض ذاتی. اینی که شما بگید نه ای، این ای مال کیه؟ ببینید اینا خود همین کلمات یه نکات دقیقشه. الان تو عروه حتی یه مطلبی در متن عروه است، یه وقتی یکی از محشین معلقین اینا رو عرض میکنم، گاهی دیگه خب سر و کار دارید با عروه و اینا، حاشیه میزنه اونجا، میگه بل کذایه، نه حرف متن رو قبول ندارم، بلکه اینطوره. او میگه با چنین عبارتی یا با یک قیدی، اون میگه نه بل ول مطلقا، ول اون قید نباشه. خیلی وقت اینجوره، اختلاف نظرها اینطور. اما یه جاهایی هم نه، دفعه توهمی میکنه، مواردی هست عبارت متن یه توهمی ایجاد میکنه، محشی داره میخواد توضیح بده و بگه مقصود صاحب عروه سیدم همین بوده، ولذا مثلا فلان اشکال برش وارد نیست. اونجا میاد میگه ای، دنبال اون کلمه سید با ای میاره، معنای ای یعنی مقصود سیدم همین بوده. وقت بعد میگه بله ای کذا فلا یرد علیه ذلک. این عبارت ها در حواشی عروه زیاد تکرار شده مشابه این. در اینجا هم مرحوم آخون با کلمه ای آورده، و الا اگر میخواست بگه نظر من، حالا میخوام عوضش کنم، بایستی میگفت بناعن علا تفسیرهی به این شکل. بله اون وقت شکل تفسیرش رو عوض میکرد. اما میگه ای، معنای ای اینه که همه اونایی هم که این تعریف رو آوردن همین مقصودشونه. ای بلا واسطه تنفل اروز، تا به شامل بشه همه موارد را، ولو عرض غریب باشه. در عروض واسطه نداره، همون حکم را نسبت میدیم به موضوع. بله در ثبوت این واسطه رو داره. اون وقت اشکار که آیا خود شما چطور میخواید حرف همه گذشتگان از هزار سال قبل رو به این معنا بگید، توضیح بدید به این معنا؟ خب این اشکال خیلی بر مرحوم آخوند شده. ولی لقائل این که بگیم که نه، از کجا اصطلاح این آقایون از اون زمان در مورد عرض ذاتی و عرض غریب این بود که گفتیم و تشریح کردیم و انواع اعراض و امثال اینها، و این اصطلاح از قدیم بوده است؟ این خودش معلوم نیست، لا نسله. همین کلمات نه در کلام مرحوم آخوند مورد حالا انکار قرار گرفته و به این شکل معنا میکنه ای بلا واسطه تنفل عروض، نه تو کلمات خود متقدمین، همونایی که ما داریم این اصطلاح رو از اونا میگیریم مورد گفتگوه. صدر المتعلهین در اسفار همه اقسام عرض را جز عرض ذاتی میگیره، همشو. اسفار همون جلد یکم صفحه 30 تا 35 انواع و اقسام اینا رو مطرح میکنه. شرح شمسیه هر از ذاتی ما یعرض و الازات شیع او به واسطت الجزء المساوی اول خارج المساوی، این حرف رو زده که این هم مطلب اخیر از اونجا برداشت کرده، اما در ما یعرض و الشیع به واسطت امر داخلی ین امر را ولو داخلی باشه گفته نه این عرض ذاتی نیست. در مورد عرض خارج مساوی هم بعضی رو گفتن این عرض ذاتی نیست. اسفارم که به این شکل همه رو میگه اینها، مسئله خودش مورد اختلاف و گفتگو، یه امر مسلمی نیست بین متقدمی. بله، حالا جایی ممکنه در یک جایی یک تعریفی کردن در یک علمی در یک موردی، اونجا آمدن گفتن اینها مرادمون از عرض در اینجا از عرض ذاتی این چنینه، در اون مورد خاص این گونه گفته باشه کسی. ولی در مجموع دلیلی بر این که این یک اصطلاح جا افتاده سابقه داری باشد نداریم. اختلاف این آرا در این مورد از قدیم هم مطرح بوده است. اصل اون عبارت یادتون نره، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. بله اینو همه تنه یک نواخ گفتن و عرض کردیم تعبیر مرحوم آقای بروجردی قد تسالمو علی ذلک. اما اینکه ان عوارضه ذاتیه یعنی چی و این ذاتیه در مقابل چیه، تقسیم بندی ذاتی و غیر ذاتی، حالا بگیم غریب به یک معنا یا اینش، خیلی روشن نیست که یک اصطلاح مسلمی بین منطقیین یا بین فلاسفه یا بین همه مبتکرین علوم در همه جا داشته باشیم، این معلوم نیست. ولذا مشکلی نداره که مرحوم آخوند بیاد اینجا اینجور بگه و بگه حالا کسانی که در علوم اینجور گفتن و در اینجا، اون بحث کلی مرحوم ملا صدرایی نه در کلی عرض ذاتی و عرض غیر ذاتی است، بحث در خیلی جایی دیگه، این در این مورد کسی ادعا کنه مقصودشون اینه، مشکلی پیش نمیاد. خلاف اجماعی کنه نیست، حالا به اصطلاح فقهی، ولو اینجا بحث اجماع نیست، خلاف مسلمی نیست، یه مطلب مستنکری که حالا او را از ده بیرون کنن، نه، یه همچین چیزی گفته نشده. از مشکلی نیست که ایشون بیاد تفسیر کنه کلمات قوم را در این رابطه موضوع علم، بگه مقصود از عرض ذاتی اینه، بلا واسطه فل عروض و امکان واسطه در ثبوت داشته باشه. این از نظر جواب به این سوال. ولی یه مشکل دیگه پیش میاد. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که آقا شما برای چی موضوع علم بیان میکنید؟ حالا به هر بیانی، برای اینکه بعد بگید مایز بین علوم به تمایز موضوعاتشه، والمایز در مورد علوم به تمایز الموضوعات. هر کدوم یک موضوع داریم وسط گذاشته میشه، مسائل مربوط به این موضوع میشه این علم، مسائل مربوط به موضوع دیگر میشه اون علم، و همچنین سومی و چهارمی اینی که علوم از هم جدا شده طبق بحثی که دیروز اشاره کردیم، خب همه اینا مجهولات بشری است، برای رفع این مجهولات این علوم تدوین شده، ولی چرا اینا رو از هم جدا میکنیم؟ یکشو اسمش میذاریم نحو، یکشو میگیم صرف، یکشو میگیم معانی، یکشو میگیم بیان، یکشو میگیم منطق، یکشو میگیم فلسفه، یکشو میگیم فیزیک، یکشو میگیم شیمی، به این علمهای مختلف اسامی نام برده میشه و هر کدوم با یه سلسله مسائل. چی باعث این تقسیم بندی شده؟ میگه تمایزش به تمایز موضوعات، در هر جای یک موضوع، اون چی که مربوط به این موضوع میاد داخل این علم، اونی که مربوط به این موضوع نیست و موضوع دیگری میره داخل اون علم و هاکذا. اصل طرح موضوع علم برای این خاطره. و آیا خود حالا شما اگر اومدید عرض رو اینطور توسعه دادی، هر مسئله‌ای که به نحوی از اعراض این موضوع باشد، انواع و اقسام اعراض بلا واسطه فل عروض، اینا بشه جزء مسائل این علم، این لازم میاد تداخل علوم. بسیاری از مسائل هست هم از اعراض این موضوع شمرده میشه هم از اعراض اون موضوع. اگر اختصاص میدادید به اعراض ذاتی، میگفتیم این اعراض ذاتی این موضوع هست، اما اعراض ذاتی این موضوع نیست، نسبت به او اعراض غریبه، اومدید ده توسعش دادید، همه اینا خیلی از علوم با همدیگه تداخل پیدا میکنه، مایز بین علوم دیگه نشد موضوع. خاصیتی رو که بیان موضوع در نظر داشتید از دست میدید. ها، اگر در رابطه با اعراب الکلمه بحث میکنید، مربوط به کلمه است و کلام از عوارض کلمه است، اگر رابطه با انشقاقش هم بحث بکنید بازم از عوارض کلمه و کلامه، پس صرف و نحو شد یکی، از هم جدایی نداره، هر دو از عوارض کلمه و کلامه.
آخون داره قرار از این کار بیاد دیگه، موضوع اصول تمایز علوم نیست بلکه هدف و غایت هر علم،
بیان درست بکنید. حالا صبر کن بابا جون، شکر الله سعیکم، الحمدلله، انشالله تصمیم بگیرید از همین اول هر بحثی رو کاملا متن کفایه رو مطالعه بفرمایید، انشالله ما هم خیلی خوشحال میشیم، خیلی خیلی خیلی. بله، پس این سوال مطرح میشه که آقا خاصیت موضوع تمایز علومه، و شما وقتی موضوع رو آمدید اینطور معنا کردید، این خاصیت رو از دست میده. موضوع بیان کردن دیگه به چه دردتون بخوره؟ این خاصیت و تمایز علوم به چیه؟ چیکار کنی در این مورد؟ اینجا مرحوم آخوند یک مرتبه راه رو جدا میکنه. نه راست میگید، اما کی گفت تمایز العلوم به تمایز الموضوعات؟ نه، ما یه راه دیگری پیشنهاد میکنیم برای تمایز العلوم، یه راه دیگر. مایز علوم اون راه دیگره، و اون این که آقا در هر علمی انسان یه گم شده داره، دنبال یه گم شده میگرده، یک غرض و هدف داره، اون چی که مربوط به این غرض میشه جزء این علم. حالا از عوارض ذاتی موضوع به معنای منطقی باشه یا نباشه، هرچی میخواد باشه، اونی که در این هدف دخیله، در این غرض دخیله. اون چی که دخیله در یک غرض دیگره میشه یک علم دیگر. در هر علمی ما دنبال یک گمشده میگردیم، هدفمون روشن شدن اون گمشده است، غرضمون پیدا کردن اون گمشده است. و اون چی که مربوط به اون گمشده است تو این علم، مربوط به گمشده دیگری است تو علم دیگر، و مربوط به گمشده دیگری است تو علم سوم. ولذا کلن میگیم که تمایز العلوم به تمایز الاغراض، غرض و هدفی که داریم از طرح اون علم، این غرضها چیه؟ تمایز اونها موجب تمایز علم میشه، و اون چی که وابسته به هر غرض و هدفی است در یک علم مطرح میشود. این طرح مرحوم آخوند. این قلت که آقا خیلی وقتا یه مسائلیست به درد دو جا میخوره، به درد دو غرض میخوره، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. مسائلیست مربوط به دو جا، به درد دو جا میخوره، پس باید هم جزء مسائل این اول علم باشد هم جزء مسائل اون علم. این لازم میاد تداخل علوم، مسائل علوم با هم تداخل پیدا میکنه. مرحوم آخوند میگه بله، چه اشکال داره، میپذیری قد یکون در علوم یه مسائلی در دو جا یا در سه علم مطرح میشود. الان معنای حرفی که از مسائل عمده علم و اصول در ادبیات هم میاد، اول جامی نخوندید جامی رو که شادم ندیدید چه شکلیه، اونجا بحث معنای حرفی رو مطرح کرده، بحث مشکلی هم هست. البته برای یک کسی که حالا جامی میخونه و تازه وارد شده، مثلا مقدمات رو تمام کرده، اون زمانا به جای سویتی جامی میخوندن، بله شرحی بود که جامی نوشته بر همون الفیه ابن مالک. سویتی یه شرحشه، جامی یه شرح دیگرش. به جای سویتی، در رتبه سویتی جامی میخوندن. خب طبعا برای یه کسی که تازه مقدمات رو مثلا خونده، اگر خونده باشه و اگرم درست فهمیده باشه، حالا بحث معنای حرفی بحث بسیار مشکلی بود. یادم میاد خود من تازه هنوز مقدماتم تموم نکرده بودم، به سویتی جامی هم نرسیده بودم، توی مدرسه فیضیه یکی از اساتید خوب ادبیات اون روز مرحوم آقای طاهری تهرانی بود که تا این اواخرم بود، تا 15 سال قبل فوت کرد، مرد بسیار خوبی هم بود، از اساتید مشهور ادبیات اون زمان بود. نشسته بود داشت جامی درس میگفت برای چند نفری، تعدادی که دوتاشون از رفقای من بودن در جاهای دیگه، من به مناسبت اونا رفتم اونجا نشستم، نه تو درسم جز شاگردای درسم نبودم، به مناسبت اونا رفتم اونجا نشستم. ایشون رسیده بود به همین معنای حرفی و داشت بحث میکرد، ما هم یه مرتبه فضولیمون گل کرد، شروع کردیم به اشکال کردن و این حرف رو. بله؟ از راه رسیده یا نرسیده، ولی هنوز جز اون بحث نبودیم، اشکال کردیم و یه دفعه جواب داد ایشون رو دو مرتبه دنبال کردیم و خلاصه در واقع توش موند تا آخر عمرم یاداوری میکرد. خیلی هم نسبت ما لطف داشت بعدها که بله، ولی تا آخر عمر اون جریان و اون صحنه رو یاداوری میکرد. خب بعدها دیدیم بله در اصول اینا مطرحه و همون اشکالات و حرفا و نفی و اثبات ها مطرح اون وقت همونطوره که رمیتون من غیر رام یه چیزهایی گفته بودیم در اون زمان. حالا این مسئله هم از مسائل ادبیات هست و علم نحو و هم از مسائل علم اصول و هم از مسائل حالا در فلسفه که بله مرحوم حاجی سبزواری انواع و اقسام روابط را و امثال اینها را به این مناسبت مطرح میکنه. پس اشکالی نداره مرحوم آقای آخوندم میگه ما هم ابا نداریم از این که بگیم یه مسئله ای در اثر این که به درد چند غرض و هدف میخوره جز مسائل چند جا باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. مستشکل میاد یه قدم پیش میذاره میگه آقا یه وقت ممکنه این قضیه توسعه پیدا کنه، در یک دو تا علم همه مسائلشون با هم مشترک باشه، چون همه مسائلشون به درد هر دو میخوره، اون وقت چی کار میکنی؟ اشتراک داشته باشن، دو هدف در همه مسائل اونجا چکار میکنی؟ اینجا دیگه خب یه فرضه. مرحوم آخون میگه اولا این فرض لایتفق که بگیم دو هدف ولی در همه چیز با هم شریک باشن، حتی در کارهای معمولی هم این اتفاق نمیفته تا برسه در علوم، ولی لو فرز یه همچین اتفاقی افتاد مشکل نداره، یه علم ایجاد میشه به دو نام یا با یک نام مشترک برای هر لو فرز یک چنین چیزی اتفاق افتاد، یعنی یک علمی که دو هدف ازش برمیاد یه علم لازم نیست دو تا علم تشکیل بده. بنابراین اشکالی نداره که بگیم تمایز العلوم به تمایز الاقراض، بعد مرحوم آخوند یه اشکال دیگه مطرح میکنه میگه اگر اینجور شد در مورد تمایز العلوم به تمایز الموضوعات یه اشکالی هست که خود مرحوم آخوند به دیگران به اونایی که اون قول رو گفتن مطرح کرده، اینجا که میرسه میبینه همون اشکال بر خودش هم پیش میاد. تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، خب موضوعات رو چجور مشخص میکنید؟ در علم نحو کلمه و کلام موضوعه یا الفاعل موضوعه، اسم و ان موضوعه. موضوعات در هر علمی شاخه‌ایه، یک ریشه است، هی شاخه شاخه میشه، شاخه های متعدد. موضوع علم رو اگر اون ریشه رو قرار بدید یبحث رو در اینها از عوارض ذاتیه، چه اون مسائل طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم، هی شاخه وسیع‌تر، طولانی‌تر، مسائل زیادتر، همه از عوارض اون ریشه است. یا نه بیاید از اول دست بذارید تو یکی از این طبقات، 10 موضوعه، هر کدوم اینا بشه موضوع، یا بیاد در طبقه بالاتر 100 تا موضوع فکل مسئله نسبت به خودش یک مسئله است، موضوع دارد، محمول دارد. هر مسئله خودش موضوع محمول داره، پس خودش یبحث فیه عن عوارضه به معنای وسیعی که شما گفتید، بنابراین یوجب که خودش یک علم باشد. اینو مرحوم آخوند بر اون مبنا اشکال میکنه. اینجا که میرسه میبینه خب این اشکال آقای آخوند بر خودتونم وارده. حالا آمدید گفتید نه، تمایز العلوم به تمایز الاغراض. اغراضم مراتب داره، در هر امری وقتی بخواد اقدام بکند این هم مراتبی داره. یک وقت غرض نهایی، غرض شاخه، یه وقت نه، غرض مقدماتیه. این رو برای این کار و برای این و برای این و برای این تا برسه به اون آخری. کدوم یک از این اغراض رو موضوع به اصطلاح محور تمایز علم قرار میدید؟
همون غرض اصلی شد.
غرض اصلی اون وقت خیلی از علوم با هم تداخل میکنه. قرض اخلی اصلی بسیاری از علوم انسانی اینه که آدم بشی. چرا نه؟ شعار چیه؟ قرض اصلی از همه درس خوندن چیه؟ بسیار خوب. پس همه علوم اسلامی باید یکی بشی؟
نه.
نه که چرا نه و نکبه؟ بی خودگی نگونه؟ نراتیم نجمه یعنی چه اصلا معناش چیه لغتش؟ میبینیم این اشکال خب در تمام علوم هم همینطوره. خیلی ها غرض اصلیه در یک دو سه تا علم، آخرش یه چیزه. کدوم غرض رو بیاییم محور قرار بدیم و بگیم این غرض، این غرض، اینو چی کارش کنیم؟ مرحوم آقای آخوند اینجا میاد چنگ میزنه به یک جریان واقع شده خارجی. میگه آقا ما صحبتمون غرض فلسفی و واقعی در هر علم و اینا که نیست. اون غرضی را که مدون یک علم در تدوین او اون غرض رو در نظر داشته. علم نحو چجور شد تدوین شد؟ برای حفظ از غلط خوندن عبارتهای عربی. امیرالمؤمنین طبق اون نقل معروف صحیحان صحیح، امیرالمؤمنین به ابوالاسود فرمود کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب فلان، برای اینکه دید داره آیه شریفه سور اول سوره براءت رو غلط میخونه، مغیر معناست. خب یه قرضی بود در این و بعد هم بهش اضافه شد و شد اون چی که در این قرض دخیله تا رسید به کتاب سیب ویه و امثال اینها. اون قرض از تدوین این علم ملاک میشه برای تمایز علوم. یه قرض دیگری پیش آمد کرد، علم صرف رو تشکیل داد. یه قرض دیگری پیش آمد کرد، مدونش علم مثلا منطق رو تشکیل داد و هاکذا. نه به قول آقای مهدی پور شعارش، اون شعار مال بعده، یا نه مال یک آدم عارف عاقلی اول کار اونو در نظر بگیره و بره سراغ این علوم مختلف در این رابطه. خب او که ننوشته این کتاب رو، ولی اون کسی که اون کتاب ها رو نوشته هر کدامشون برای نوشتن این کتاب یه هدفی داشتن، یه غرضی داشتن. اون زمان ها خیلی هم اولش می نوشتن دیدم این چنین و اون چنانه، آمدم اینجور کار رو کردم. اون غرضی که از تدوین در این کتاب در این علم بوده او اون ملاکه و مسائل مربوط به اون غرض میشه جزء این علم، و مسائل مربوط به غرض دیگر همچنین علم دوم و علم سوم و علم چهارم. هذا کلو بیان عبارت صاحب کفایه، همین یه صفحه اول توضیح با توجه به اشکالاتی که شده، دفاعی که ممکنه از طرف ایشون بشود که حالا بعضیش شده بعضیش نه اضافه کردیم، به صورتی که دفاع بشه از کلام مرحوم آخوند، ولی در این حال حالا باید برگردیم رو این مجموعه حرف ایشون تحلیل کنیم و بعد برسیم به اون چی که در رابطه با اساس این مسئله قابل طرح انشاءالله شنبه به یاری خدا.